با اعلام ساعت 22 و آغاز بخش سوم برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد که تا ساعت 6 بامداد ادامه خواهد داشت دعوت میکنم شنونده برنامه شب آفتابی باشید. شب بخیر و خدا نگهدار.
شب روشن می شود به امید. شب روشن می شود به روایتی از رسیدن.
شب روشن می شود به قصه ای از باور.
خسته نشی، ایمان دارم که اگر شما به چیزی اعتقاد داشته باشی و به خاطرش تلاش کنی نمیتونه نشه.
هر جایی که ببینم فرصتی چه برای یادگیری چه برای رشد وجود داره فرصت رو در میابم و نمیذارم.
اینجا شب روشن است.
اینجا شب روشن است.
از داستان علمی که
از داستان علمی که به ثروت میرسد.
ولی وقتی ما تونستیم این فرستنده رو بسازیم، حالا دیگه اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران رو بشنوه.
کار کردن سخته، مخصوصا یک ایجاد یک فرهنگ سخته. بعضی موقع ها بعضی از مبانی که ما داشتیم به ظاهر شبیه یک کاغذ بود، ولی وقتی بهش نزدیک میشدیم مثل کوه سنگین بود، نمیشد تکنده. بعضی موقع بعضی از مبانی
مهمان شب لحظه های ما هستید در
شب آفتابی.
به نام خدا. شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد سلام به شما. شب همتون بخیر باشه و خوشحالیم از اینکه باز هم فرصتی فراهم شده برنامه شب آفتابی رو تقدیم شما عزیزان کنیم. از شما دعوت میکنیم همراه و مخاطب ما باشید تا پایان. دوستان، در عصر دیجیتال داده ها به عنوان منابع راهبردی جایگزین منابع سنتی مورد توجه قرار می گیرند. کسب و کارهای داده محور با تکیه بر تحلیل داده تصمیم گیری های دقیق تری را انجام می دن و البته در برابر نوسانات و فراز و فرودهای بازار تاب‌آوری بیشتری دارند. چرا اینو گفتم؟ به خاطر اینکه در برنامه امشب ما از موضوع اقتصاد داده محور و شخصی سازی در مدیریت با شما صحبت میکنیم. خیلی معتقد هستم برای اینکه ما بتونیم در حوزه اقتصاد برنامه ریزی های بلند مدت داشته باشیم نیازمند یک بانک داده قوی هستیم، اعداد و ارقام درست و البته به موقعی که بتونن به ما یک نگرش منطقی راجع به هر گونه اتفاقات بازار ارائه بکنن. بنابراین در برنامه امشب ما به این موضوع میپردازیم. امیدوارم که حتما همراه ما باشید و در نهایت آنچه تقدیم میشه رو بپسندید. ما در برنامه امشب ما کارشناس حوزه کسب و کار هم داریم، آقای دکتر آرش رادمه کارشناس حوزه کسب و کار برنامه هستند که قراره راجع به همین موضوع اقتصاد داده محور با شما عزیزان صحبت بکنند. اما در برنامه امشب ما بخشای دیگه هم داریم. پرونده ویژه این برنامه رو ما قراره با حضور آقای محمد آهنگری تقدیم حضورتون بکنیم. آقای آهنگری حتما میدونید دیگه، به عنوان یک متخصص و کاربلد حوزه فضا معمولا به سراغ سوژه هایی میره که جذابیت های خاص خودش رو هم داره. حالا حتما در برنامه امشب هم استفاده میکنیم از موضوعی که انتخاب کرده و قراره در برنامه بهش بپردازیم. بخش شب چراغ باورهای اشتباه در کسب و کاره که خانم مهدخت نعمتزاده تقدیم شما مخاطبان گرامی میکنه. حتما در طول برنامه این بخش رو هم خواهید شنید، نکات جذابی در گفتگو با متخصصان و کارشناسانی که میتونه هر کدومش برای کسانی که صاحب کسب و کار هستن یا حتی برنامه ریزی کردن برای کسب و کار مفید و مناسب باشه. شکست یا سکوی پرتاب هم دوستان یکی دیگر از بخشایی که در برنامه امشب خواهید شنید، طبق روال بخشی که خانم آذین پیراسته اون رو آماده کرده. حتما پیشنهاد میکنم که این بخش رو هم پیگیری بفرمایید. ما در برنامه امشبمون یک مهمان هم داریم، یک کارآفرین که البته با حضورشون سعی میکنیم از یک زمینه دیگر کارآفرینی در کشورمون بیشتر بشنویم. آقای امیر اشتری ماهینی مهمان ما هستند و انشاءالله قرار هست که در دقایق پیش رو خدمتشون باشیم و باشون گفتگوی رو در حوزه تخصصیشون انجام بدیم. حتما همراه و مخاطب ما بمونید. شما شنونده شبکه اقتصاد هستید و البته این برنامه شب آفتابی تقدیم شما میشه.
چقدرم که برق برگرده تو روزایی که به هم میریزی، چشاتو وا میکنی میبینی بازم از عشق خدا لبریزی. میدونم گاهی دلت میگیره، چشاتو روی همه میبندی، اما وقتی که روزای بد گذشت با خودت به اون روزا میخندی. شک نکن زندگی رودم که باشه، تو میتونی سدش رو برداری، برو با موجا ببینی که چقدر بعد از این روزای بهتر داری.
دوستان عزیز و شنوندگان محترم، خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستید. میخوایم بریم به سراغ مهمان کارآفرین برنامه امشبمون. همونطور که ابتدای برنامه هم معرفیشون کردم، آقای امیر اشتری ماهینی مهمان گرامی برنامه هستند. یک جوان متولد سال 1367 که فعالیت‌های خودشون رو از سال 1400 در بخش کارآفرینی مواد غذایی و فست فود شروع کردن. ایشون در رشته مهندسی الکترونیک و کارشناسی ارشد در رشته کارآفرینی درس خوندن و از دانشگاه تهران و قراره که باشون گفتگو بکنیم و بیشتر بشنویم که چه میکنن در حوزه فروش لوازم خانه و آشپزخانه و ببینیم که به هر حال در این بخش چه کارآفرینی های قابل اجرا هست. آقای اشتری عزیز سلام علیکم، وقت جناب عالی بخیر باشه، بسیار خوش آمدید به این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. ممنون از اینکه منو دعوت کردید. خب در خدمتتون هستیم.
امیر اشتری عزیز یه خورده خودشو بیشتر معرفی بکنه، اهل کجا هستی؟ متولد 67.
متولد تهران هستم. خب فارغ التحصیل رشته الکترونیک و کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش کسب و کار دانشگاه تهران. اینکه چی شد اصلا وارد بحث کارآفرینی و اینا شدم و چرا اومدم اصلا ارشد هم دوره کارآفرینی خوندم؟
خب
من زمانی که دانشگاه تحصیل میکردم دنبال نوآوری، ابداع و دنبال چیز جدیدی بودم که بتونم ابداع بکنم یا بتونم یه خدمتی رو ارائه بدم که
درسته.
بتونم یک راه حلی، یه کاری بکنم، یه راه حلی ایجاد بکنم که یه سری مشکلات یا مسائل بتونم حلش بکنم.
یه روچه قبل از دانشگاه چی؟ کلن اهل گره گشایی و پیدا کردن راههایی برای ساده
خیلی کنجکاو بودم و خیلی هم دنبال این بودم که از همون دوران مدرسه که هم دبیرستان و هنرستان که وارد هنرستان و دبیرستان که شدیم که دنبال کارآفرینی، کار جدید یا یه کاری باشم که بتونم متمایز و متفاوت باشم، یعنی متفاوت عمل کنم، که همینا باعث شد که من وقتی وارد دانشکده شدم بتونم ابداع اختراع انجام بدم و تو جشنواره جوان خوارزمی هم مقام بیارم.
آفرین.
بعد اینکه این اتفاقات به صورت زنجیروار به همدیگه متصل شد و بعد از فارغ التحصیلی باعث شد که ضمن اینکه من این روش خودمو پیش بگیرم بیافتم دنبال این که مثلا بتونم یک کسب و کاری رو ایجاد بکنم که در این کسب و کار بتونم اشتغال زایی انجام بدم، چون خیلی پیش می اومد مثلا خیلی از دوستان میگفتن نمیدونم ما بیکاریم کار نداریم، یه سری دنبال کار میگردن، خب چرا ما نیام این کارو بکنیم که بتونیم اشتغال زایی انجام بدیم؟ یعنی این فرصت ایجاد شد که این کارو انجام بدم. البته نا گفته نماند، من سال 2011 پذیرش تحصیل داشتم، میتونستم از ایران خارج بشم.
چه رشته ای؟
رشته الکترونیک.
الکترونیک.
با توجه به
2011
چون رتبه کنکوری داشتم و با توجه به اون ابداعات و اختراعاتی که داشتم رزومه خوبی داشتم، پذیرش تحصیلی داشتم که برم، ولی متأهل مراتب فکر کردم خب اگه قرار باشه همه باشم برم، پکی دیگه بمونه کار انجام بده. گفتیم بمونیم حداقل تلاش کنیم آینده رو بسازیم. حالا من یه نفر، ممکنه هزاران نفر و میلیون ها نفر مثل من و بهتر از من هم باشن که استعدادهای خیلی خوبی هم دارن، که قطعا هم همینطوره. ما دنبال اینیم که کارای چیزی به نام نه و نمیشه و نمیتونیم نداریم، حتما باید بتونیم انجام بدیم. و اینکه من دیگه نرفتم به خاطر هم گفتم خب ما همینجا بمونیم کارمون رو انجام بدیم، اگه کاری هم از دستمون بر بیاد که خب خیلی هم عالی، که بتونیم یه اقدام مثبتی انجام بدیم جهت اشتغال زایی و بحث تولید و اینا. که از سال 1400 اقدام کردم برای استارت کار تو حوزه مواد غذایی، تو حوزه تولید کنسرو ها و فست فود، که سه اقدامات انجام دادیم، رفتیم مجوزاشو گرفتیم.
ایدهش از کجا آمد؟ چطور اصلا با این فضا آشنا شدی؟ قبلش تو دوره دانشگاه گفتی تجربه کارآفرینی اینا رو داشتی، یا فعالیت هایی که نوآوری درش بود؟ شاید این درست
فعالیت هایی که من یه سری اساتیدی داشتم توی دانشکده که خیلی کمکم میکردم و
ارشد یا توی
در مرحله کارشناسی. مهندسی الکترونیک. که اینا بسیار مشوقای خوبی واسه من بودن و همیشه باعث می شدن که یه جورایی من بیشتر بیفتم دنبال کارهای نوآوری و ابداع، چه تو بحثای فنی و چه تو بحثای اشتغالزایی و تولید. که خود پدر من هم چون تو بحث تولید فعال بوده یه پیش زمینه ایجاد کرد من با این موضوع که ما وارد تولید بشیم. و با این که میگم مثلا حالا تولید سخته و واقعا هم سخته و واقعا هم درد سر خودشو داره، الان یه جوری شده که خودم رو بگم دنبال مثلا کاری هستیم که زودتر به سود و بازدهی برسه، ولی دنبال این هستیم که ما بتونیم با اشتغال زایی بتونیم این فضا رو واسه جوانه ایجاد بکنیم، که اینایی که فارغ التحصیل میشن، اونایی که دنبال کار یا جویای کار هستن، بتونن مقدمه واسه شون فراهم بشه که بیان تو فضای کاری و مشغول به فعالیت بشن. و که بارها و بارها مقام معظم رهبری این موضوع رو تو شعارهای هر ساله خودشون فرمودن که اشتغال زایی جزء لاینفک بحث تولیده و همیشه هم باید باشه. همیشه هم دقت کرده باشید اشتغال زایی، تولید، مشارکت های ملی، اینا بحثایی بوده که ما هم مد نظر قرار دادیم و دنبال روی این موضوع هستیم که این کارو به اتمام برسونیم و کامل ترش بکنیم.
امید خدا. خب ورود به حوزه کار و کاسبی و شکل دادن یه شغل جدید و در کنارش این دست نوآوری ها نیازمند یه پیش زمینه هایی هم هست. پیش زمینه هایی که باید به هر حال خودت یه تجربه داشته باشی، باید احیانا با یه گروه خوبی همکار بوده باشی، فعالیت جدی رو در فضای بازار کار داشته باشی. این اتفاق هم برات افتاد یا فقط همون آموزش ها بود که
نه کرد؟ تو بحث فهمم من به محض فارغ التحصیلی جذب کار شدم.
در چه زمینه ای؟
در زمینه بحث تخصصی خودم الکترونیک و پروژه های ویژه.
خب
بعد که
این مال چه سالی هستش؟ این ماجرا که داری تعریف
می‌کنی سال 91.
سال 91
اصلا 91 جذب یک ارگان دولتی شدم.
دولتی کار کرد.
بله.
خب کارمند شد.
کارمند شد.
خب
که با توجه به وضعیت کاری من که اونجا بحث پروژه ای بود، یه جورایی به این صورت بود که من باید مثلا یه پروژه رو انجام میدادم که این پروژه مستلزم مطالعات تخصصی داشت، مستلزم این بود که آسیب شناسیاش انجام بشه، مستلزم این بود کار کارشناسیش انجام بشه. به تو مثلا شما اگه میخواید یه پروژه ای انجام بدید باید تمام جوانب اینو در نظر بگیرید، هم معایب هم محاسنشو.
درسته.
یه بیزینس پلنی واسش نوشته میشه، عامیانش بیزینس پلن میشه.
بله.
که شما این پروژه رو میخواید اجرا بکنید، میزان هزینه هاش و میزان بازگشت اقتصادیش و اینکه آیا کاربردی هست یا نیست، اینا همه بررسی میشن، مطالعه میشه. و وقتی که من وارد این حوزه شدم باعث شد که به تجربه من افزوده بشه و تو بحثای استارت کار تو حوزه های مواد غذایی و پروژه های فروش که بیام از این تجربه خودم استفاده کنم و قدم به قدم پیش برم. و
چیکار کردی اینو به ما بگو الان؟
تو بحث تو وهله اول من تو ذهنم این بود که من اگه بخوام یه پروژه انجام بدم اول باید یه اسمی واسش انتخاب بکنم، بعد یه برندی براش ثبت بکنم.
نه، اول به ما بگو که چی جوری شد که گفتی بیام تو بخش مواد غذایی این کارو بکنم. این بالاخره از یه جا باید دیدش بیاد.
ما یه چند تا دوست هستیم، ما هم دیگه چند تا دوستان خوب،
هم دانشگاهی هم یا رفیق،
هم دانشگاهی هم رفیق،
هم رفیق.
که هم به صورت
هر دو تا بچه‌ها دارید.
هر دو تا بچه‌ها.
خب درسته.
بعد اینا هر کدومشون هم افراد توانمندی هستن تو بحث بیزینس برای خودشون.
بارک‌الله.
بعد قرار بر این شد که هر کسی بیام یه بیزینسی را بندازیم، هر کسی یه بخشش رو دست بگیره.
آها.
یه بحث مالی داریم، یه بحث فنی داریم، یه بحث راه اندازی داریم، هر کسی یه گوشه کار رو بگیره.
خب تا اینجا خب مشخص بوده میخواییم یه کاری بکنیم.
آره. بعد گفتیم خب بیام چی استارت چی رو بزنیم که هم به لحاظ اقتصادی خوب باشه، هم چی بهش میگن اشتغالزایی توش زیاد باشه.
درسته.
هم اینکه بازار خوبی داشته باشه که بتونیم ما بازاریابی انجام بدیم. بعد بله. یکی از ذهنیتامون این بود که ما بیایم ضمن اینکه بازار داخلی تامین کنیم، بازار خارجی که همون همسایه‌های خودمون میشن، همسایه‌های کشورمون آفره. میشن، بتونیم صادرات انجام بدیم و ارزآوری انجام بدیم. بله. گفتیم خب چیکار بکنیم؟ گفتیم چیزی که خیلی به نظر من به این نتیجه رسیدیم تو حوزه مواد غذایی و کنسرو ها و اینا فعالیت بکنیم.
چرا آقا جان من سوالم اینه، چرا کنسرو؟ چرا نگفتیم مثلا بریم در و پنجره بسازیم؟ چرا نگفتیم ام دی اف بسازیم؟
آخه ما
کجا تو ذهنتون این از کجا تلنگرش خورد؟ جرقه از کجا اومد؟
پیشنهادات دوستانم بود.
یعنی همه با هم نشستیم. چند نفر بودیم؟ به من بگو چند نفر بودیم.
5 نفر بودیم.
5 نفر نشستی دور یه میز، هر کی داره یه ایده.
البته این که داریم یه دور یه میز
مثالش
یه روز نیست.
آره میدونم.
هر کی مثلا یکی میگه آقا
ایدهشو میده.
هر کی یکی میگه آقا بریم دنبال مثلا همین حرفی که شما میزنید درو پنجره. یکی میگه درو پنجره کار ما نیست، باشیم بریم. من
آقا شما الکترونیک چه ربطی داره به کنسرو برادر من؟
اون حرف شما درسته. دو تا بچه دوستان ما تو حوزه مواد غذایی فعال بوده.
پس دو تاتون داشتید کار میکردید.
اونا فعالیت قبلا داشتن.
همین کنسرو و اینا بوده.
اونا تو کار بعد تو کار پخش و میشه گفت بسته‌بندی محصولات مواد غذایی.
میدونی من چرا اینو میپرسم؟ ببین الان فرض کن یه بنده خدایی نشسته صدای شما رو میشنوه، میخواد یه شغل راه
بندازه. میگه حالا چه جوری یهو این به ذهنش رسید؟
خب باشه حالا من میرم کنسرو، اگه در پنجره نشد میرم کنسرو راه
میندازم. نه اونجوری نیست، نمیشه اصلا.
اینو باید بگی که دو نفر همین مثلا داشتن کار میکردن.
بین ما دو نفر بودن که تو این حوزه فعال بودن
و
اینا اومدن بیشتر ما رو ترغیب کردن که بیایم تو این حوزه فعالیت بکنیم.
درسته.
من خودم هم بعد طبق حرف شما بعدم هم نمیومد تو حوزه در و پنجره هم فعالیت بکنم.
جدی؟
آره.
خب
بعد ولی خب اونا گفتن نه بیایم اینو استارتش رو بزنیم، مجری پروژهش هم تو باش. گفتم خب باشه.
با کدوم تجربه؟
با تجربه اون تجربیاتی که نه تو
نه دولتی که داشتی.
آره با بحث ساختاری کار.
ساختاری شما مسئولیت
تو بحث ساختاری.
چون جزئیات فنی دیگه
جزئیات فنی از اونا کمک می‌گرفتیم، اونا انجام میدادن. ولی جزئیات ساختاریش و مدیریت انجامش با من بود.
و یه سوالم این وسط بپرسم. من چون میخوام یه سری گره‌های ذهنی هم خودم و احتمالاً مخاطبا رو باز کنم. ببین کسب و کار را انداختن توی جمع 5 نفره کار سختیه.
خیلی سخته.
یعنی هر چی با هم دوست باشید، یه سری موانع مالی، یه سری حساب کتابا و دو تا چارتای شخصی، احتمالاً مثلا تلنگرهای اطرافیان، نری با اینا شریک بشی داستان بشه.
صد درصد همه اینا هستش و خواهدم.
چی جوری اینجوری مدیریتش کردی این قضیه رو؟ چه شما چه سایر نفر؟
بس مالیشو خودم دست گرفتم که دیگه کسی
اهل حساب کتاب خودت بودی.
آره گفتم حداقل یه قسمت سنگینشو خودم دست میگیرم. چون اگه وارد بحث مالی با سایر شرکا بشی، یکی ممکنه داشته باشه، یکی ممکنه نداشته باشه، یکی ممکنه هزینه بکنه و انتظار بازده زود داشته باشه. درست. شما نباید انتظار باز زود یعنی بازگشت اقتصادی و سوددهی سریع رو داشته باشی. شما باید این پول رو سرمایه گذاری کنید، یا ممکنه سوخت بشه به زبان خودمون، یا ممکنه بازگشت اقتصادی خوبی داشته باشه واسه. ولی بحث مالیشو خود من انجام دادم، دست گرفتم.
خب همین خودش کمک کرد که اون اطمینان رو داشته.
آره آقا قرار
سود زیان دست خود
سود زیان هم سود دست کردیم با هم دیگه، ضرر کردیم مال من.
آره دقیقاً. خب از این مرحله گذشتی، بعد رسیدید به جایی که خب حالا تصمیم گرفتین کار رو راه بندازین. این کار چی می‌خواسته؟ چه تجهیزاتی، چه امکاناتی، اینا از کجا تهیه می‌خواسته بشه؟
اینا
شما کدوم بخش کار رو قرار بوده، کدوم مرحله، کدوم بخش از فرایند رو باید به عهده می‌گرفتی؟
بحث فراینده اداری و کسر مجوزهای قانونیش با من بوده.
آها.
و بحث هزینه‌اش، راه اندازی و تامین تجهیزاتش و اینکه از کجا تهیه بشه با دوستانم بوده.
با دوستان.
که اونا بعد می‌رفتن بررسی می‌کردن چه تجهیزاتی لازم است و چه تجهیزاتی نیازه واسه استارت کار. بعد در این
سرمایه مورد نیاز چی؟
سرمایه‌اش هم بازم سمت خود من بوده، من باید تامین می‌کردم. ولی ما اومدیم یه ایده‌ای هم این وسط مطرح شد، این که ما بیایم استارت کار خودمونو
خب
با قرارداد با شرکت‌هایی که توی این حوزه فعال هستن ببندیم و با اون علامت تجاری که خودمون داریم محصولاتمون رو تولید بکنیم و بازخوردش ببینیم به چه صورته.
شرکت‌ها اینجور چه کمکی به شما می‌کرده؟
شرکت‌ها با ما قرارداد می‌بستن و محصول ما رو چیز می‌کنن دیگه، بسته‌بندی و ثبت، یعنی اون لوگو ما رو مثلا رو محصولشون می‌چسبونن و به عنوان مثلا ما می‌میم سفارش می‌دیم.
تولید رو کی انجام میده؟ تولید اون شرکت و کارخونه.
تولید من الان در حال حاضر قرار اون رو انجام بدم.
آها.
ولی در وهله دوم که بازار خوبی پیدا کردیم،
شما اولا یه برند رو وارد کردید.
یه برند رو وارد کردیم.
خب بعد اون شما گفتید که ما یه سری لوازم هم تهیه کردیم. لوازم برای چه کاری بود؟
یه سری لوازم رو تهیه کردیم برای اینکه بتونیم مجوز قانونی خودمون اخذ بکنیم
و خودتون هم شروع کنیم.
و خودمون هم شروع بکنیم.
ولی تو مرحله اول رفتی به سراغ
شرکت. تو مرحله اول که رفتیم اونجا ببینیم اول بازخوردمون به چه صورت میشه که بیام ادامه کارش رو خودمون انجام بدیم.
درسته. این قضیه مال چه سالیه؟
این مال سال 402.
یعنی شما قبلش رفته بودید تمام مجوز لازم رو گرفته
بود. بله بله. چون اصلا جزء الزاماته که باید شما بخواید استارت یک کسب و کار رو بزنی. بله. نمیشه بیگودار به آب زد، باید تمام شما باید تمام اون مجوز قانونی و لازمه رو تهیه بکنید.
بسیار.
که بتونید حتی استارت کارتون تو بازار بزنید. که اینا همه باعث شد که ما دست به دست هم دیگه بدیم استارت کار رو بزنیم. بعد در این بینم دوباره یه پیشنهاد کاری دیگه شد.
که چی؟
بیایم تو بحثای فروش اینترنتی هم فعال بشیم. گفتیم خب
همین محصولات رو
نه جدای این محصولات بیایم تو حوزه لوازم خانه و آشپزخانه فعال.
کی بعد این وسط مسئولش شد اونی که بلده
بازم کار بود؟ بازم من مسئول کار مالی و اجرایی شدم.
بلده کار کی بود؟
بلده کار یکی از دوستان ما بود.
از همون جمع 5 نفره.
بله.
یه نفر ششم اضافه کردین.
نه همونجا هم.
همونجا 5 نفره.
خب به هر حال دیگه بیزینس تو ایران به این صورت شده که الان خب به هر حال هر کسی توی هر حوزه‌ای که وارد شده یه دستی داشته و بلده مثلا چیکار
کنه. قطعاً همینه، جز این اصلا جواب نمیتونه.
مثلا الان شما بگی آقا ماشاءالله الان ما همه ایرانی ها واسه خودمون یه دیگه همه فن حریف شدیم دیگه، تو هر کاری میتونیم دیگه ورود بکنیم. البته حالا درسته به صورت 100% تخصص نداریم یا شاید خودمو دارم میگم، ولی خب میتونیم توی یه سری حوزه اگه عزممون رو جذب بکنیم و همت بکنیم میتونیم واقعا فعال باشیم. چون واقعا اون چیزی که من دیدم تو این چند وقت، واقعا هم آدمای باهوش زیاد داریم،
من همینم هستم،
هم آدمای فعال و اکتیو که خود منم بعضی وقتا میبینم واقعا بعضیا خیلی شارپن و خیلی فعال و تالنتن و خیلی لذت بخش اینا رو که میبینیم. بعد حالا تو این بحث که گفتیم بریم تو حوزه لوازم آشپزخونه، فرض گفتیم چیکار بکنیم که دلار که داره هر روز از اینا میره بالا، از نمیدونم نوسان داره قیمتا که الان همه بر اساس نرخ همین دلار تعیین میشه تو بازار. گفتیم خب ما بیایم از نفرات اول، دست اول اجناس تهیه بکنیم
خب.
و بدون نوسان قیمت، بدون که توجه بکنیم به نوسان قیمت دلار، هر چی خریدیم با همون 10% 20% سودمون بفروشیم.
یعنی خرید یا مثلا در واقع شما یه عامل فروش بشیم؟
نه نه میخریم
میخریم
میخریم میخریم بعد انبار میکنیم. به طور مثال ما یه جنسی رو بخریم مثلا 1000 تومان، ممکنه حالا اون جنس تو بازار یهو مثلا بشه 1500 تومان، ولی ما با اون 1000 تومانی که خریدیم مثلا با 20% سودمون میفروشیم دیگه، 1500 تومان رو نمیفروشیم.
اعتقاد که عملا دارید با قیمت پایین‌تر به مشتری،
با قیمت پایین‌تر، چون به هر حال ما دنبال سوداگری نیستیم، دنبال دلالی نیستیم، دنبال اینیم که اون چرخه فعالیت ادامه داشته باشه.
آفرین.
چون تو بحث تولید، چون همین لوازم خانه آشپزخونه هم به هر حال کلی تولید کننده ایرانی تولید میکنن، یه سریشون هم به هر حال وارداتیه، اگه این چرخه به چرخه به صورت رکود نباشه، اشتغال زایی و اون چرخش مالی خیلی زیاد میشه. الان ولی ما مثلا بیم اجنسی رو بخریم با چند برابر قیمت بگیم، حالا قیمتش هم رو رفته بالا دوباره بخوایم بفروشیم، دنبال اون سوداگری نیستیم. اگه ما گرون بخریم بازم همون 10-20% رو بیشتر نظر میگیریم، حتی اگه ارزون هم بخریم بازم 10-20% رو در نظر میگیریم. یعنی نمیایم مثلا تو بحث بیزینسی یه جنسی رو الان خریدیم
خب.
مثلا خب آخه یه سری خریدای ما هم به صورت اعتباریه، مثلا ما هم پول نقد پول نقد نمیدیم، مثلا به صورت اعتباری خرید میکنه. این خرید اعتباری باعث میشه که ما وقتی به شما داریم یه جنسی رو میفروشیم با 10-20% سود بفروشیم، ولی دیگه جنسو به قیمت روز گرون خودش دیگه به دست مصرف کننده نرسونیم.
درسته، خیلی هم عالی. و ما بریم به سراغ بخش بعدی برنامه شب چراغ با اجرای مهدخت نعمت‌زاده.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینیه که تو این کار بمونه؟
با تأکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم غلط این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداریم.
خیلی که یک کسب و کاری دارن باورشون اینه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب میکنه.
خیلی از شما تصور میکنید باید قیمت شما پایین ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید. در صورتی که اینجور نیست.
شب چراغ.
وقتی شخصی پا به دنیای تجارت میذاره، چه به عنوان شخص حقیقی بازرگان یا به عنوان شخص حقوقی شرکت، یکی اشتباهات رایج که متاسفانه وجود داره اینه که افراد توجه نمی‌کنن که این ورود به دنیای تجارت نیازمند رعایت مسائل مربوط به مالیات، بیمه و عوارض. به این معنی که کسی که میخواد فعالیت انجام بده طبیعیه که بهش مالیات تعلق میگیره. حالا انواع مختلف مالیات داریم، مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده که در واقع مالیاتیه بر بهایی که در تبدیل کارا در فرایند تولید بهش تعلق میگیره و گاهی خدمات، یا عوارضی که باید به شهرداری پرداخت کنه مثل تابلوهایی که مؤسسات و شرکت ها میزنن باید سالانه عوارضی به شهرداری پرداخت کنن، یا بیمه، حالا چه به عنوان کارفرما افرادی و به عنوان کارگر و کارمند استخدام کنن بیمه‌شون رو بدن، یا انواع مختلف بیمه. اگر این افراد که وارد دنیای تجارت شدن این مسئله رعایت نکنن دچار مشکل میشن. خب بدیهیه که اداره مالیات هر ساله اعلام میکنه افراد باید اظهارنامه بدن که مالیات رو پرداخت کنن، یا شهرداری دقت کرده باشین معمولا تو اسفند ماه قبوزی رو به در خانه ها و تجارت خونه ها میفرسته که حساباشون رو تسویه کنن، یا در مواردی که فرد کارگر یا کارمندش رو بیمه نمیکنه اداره تامین اجتماعی پیگیر این موضوع هست. اگر به موقع اینا پرداخت بشه، خب علاوه بر این که به تعهد قانونی و اخلاقی عمل شده، جوایز خوشنصیبی هم به تعلق میگیره مثل تخفیف یا بخشیدن جریمه ها. ولی اگر به موقع پرداخت نشه، نه تنها اون اصل رو باید پرداخت کنن، خسارت تأخیر تادیه باید بدن و جرایمی هم گاهی تعلق میگیره. حالا باز هم اگر افراد با وجود تعلق به جریمه چیزی پرداخت نکنن،